بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 379 سطر 6 و اما اعتراضه المستفاد من الشیخ ابو البرکات و هو ان الهیولا غیر ذات حجم فقط حکمتم بانتباع الجسمیت و المقدار فیها فلما لا يجوز انتباع المحسوسات في النفس فالجواب عنها ان الهیولا تا آخر. بحث در اعتراضاتی داشتیم که فخر رازی در این فصل وارد شده بود و میخواستیم این اعتراضات جواب بدیم. دو تا اعتراضش رو خوندیم، وارد اعتراض سوم شدیم که ناتمام بود. در ذیل اعتراض دوم، در ذیل جواب از اعتراض دوم مطلبی گفتیم که اون مطلب رو من توضیح ندادم و الان میخوام اون توضیحش رو عرض کنم. حاجه گفت در جواب فخر که استدلالی رو که شما داری طرح میکنی ابن سینا در جای دیگر هم گفته، در اینجا استدلال دیگری رو انتخاب کرده چون خواسته مندرج کند وجوب کون صورت الخیالی جسمانیتن را تحت این استدلال و حجتی که در اینجا گفته و دیگه اندراج این وجوب تحت این حجت از هر است، از اندراج این وجوب تحت حجتی که شما گفتید. من وجه از حریت رو در جلسه گذشته نگفتم، وجه از حریت رو نگفتم، الان میخوام وجه از حریت رو بگم. چرا اندراج وجوب کون صورت خیالی جسمانیتن تحت این حجتی که مصنف اقامه کرده از هر از اندراج تحت اون حجتی که فخر رازی گفته؟ ظاهرا آسون فهمیدنش و چرطریت آسونه. در حجتی که فخر رازی اقامه کرده حد وسط زیور بودنه، قابل اشاره حسی بودنه. در دلیلی که مصنف تو فصل گذشته اقامه کرده بود حد وسط منقسم شدن بود یا منقسم نشدن بود. گفتیم صورت عقلیه منقسم نمی شود. در این حجتی که فخر گفت، گفتیم صورت عقلیه ذات و وضعه نیست. از حد وسطی که در استدلال مصنف بود عدم انقسام بود و حد وسطی که در استدلال فخر رازی بود عدم وضع بود. صورت حسیه انقسامش، صورت حسیه انقسامش واضح تر از ذات و وضع بودنش. ما میخوام خلاف آنچه را که برای صورت معقول ثابت کردیم برای صورت حسیه ثابت کنیم. برای صورت معقوله در حجت ابن سینا عدم انقسام را ثابت کردیم، پس در صورت حسیه میخوام انقسام را ثابت کنیم. برای همین صورت حسیه، برای صورت عقلیه در استدلال فخر عدم وضع را اثبات کردیم، در صورت حسیه باید وضع رو اثبات کنیم. یعنی مخالف آنچه را که برای صورت عقلیه ثابت کردیم مخالفش رو میخواییم برای صورت حسیه ثابت کنیم. در حجت ابن سینا برای صورت عقلیه عدم انقسام ثابت شد، پس برای صورت حسیه انقسام ثابت میشه. در حجت فخر برای صورت عقلیه عدم وضع ثابت شد، پس برای صورت حسیه وضع ثابت میشه. بنابراین نتیجه میگیریم که حجت ابن سینا مشیر به این است، مشیر به این است که صورت حسیه منقسم می شود و حجت فخر مشیر به این است که صورت حسیه ذات و وضع می باشد. و حالا توجه کنید این دو تا حکمی رو که بر صورت حسیه مترتب کردی، یکی میگه صورت حسیه منقسم میشود، یکی میگه صورت حسیه ذات و وضع میباشد. این دو تا حکمی که ما برای صورت حسیه اجرا کردیم و هم کردیم، کدومش واضح تره؟ مسلمه که انقسام واضح تره. صورت حسیه رو میشه منقسم کرد و میشه هم بهش اشاره حسی کرد، اما حکم اشاره حسی برای صورت حسی یه مقدار سخت‌تره. باید بیان کنیم، توضیح بدیم که طرف قبول کنه که صورت حسی قابل اشاره حسی است، ولی انقسام صورت حسی روشن کنه. پس اندراج وجوب کون صورت الخیالیه یا حسیه جسمانیتن تحت حجت شیخ اظهر است از اندراج همین مطلب تحت حجت فرخ. این وجه اثریت بود که من دیروز توضیح نداده بودم، الان توضیح بودم، وجه اثریتش تقریبا روشنه. خب حالا این که این مطلب که تموم شد، میپردازیم به اعتراض سومی که فخر رازی در اینجا وارد کرده، که این اعتراض رو از شیخ ابوالبرکات بغدادی استفاده کرده، یعنی معترض اصلی اون آغاز، نه فخر رازی. اعتراض ناظر به صورت جسمیت، این ناظر به صورت حسیه، بله این تیکه رو دوباره میگم، اعتراض ناظر به صورت حسیه و خیالیت، اعتراض ناظر به صورت حسیه و خیالیت. و این که ما گفتیم که صورت حسیه و خیالیه چون قابل انقسام هستند، باید در جسمی که یا جسمانی که قابل انقسامن حلول کنه، نمیتونه تو نفسی که مجرد حلول کنه. نفس قابل انقسام نیست، پس نمیتواند پذیرنده امری باشد که اون امر قابل انقسام. بنابراین صورت حسیه و صورت خیالیه در نفس منتبع نمیشه، در قوه نفس که امر جسمانی است، یا در محل اون قوه که جسم است منتبع میشه. حتی ما این بود که صورت عقلیه در نفس میاد، اما صورت حسیه و خیالیه تو نفس نمیاد. چرا؟ چون صورت حسیه و خیالیه منقسم میشه و نفس منقسم نمیشه. چیزی که این عبارت دقت کنید، چیزی که منقسم میشود نباید در غیر منقسم حلول کند. این تیکه رو دقت کنید، همین جمله رو عرض میکنه، چیزی که منقسم میشود نباید در غیر منقسم حلول کند. پس صورت خیالیه و حسیه که منقسم میشوند نباید در نفسی که غیر منقسم است حلول کند، بلکه باید در قوه نفس که جسمانی یا محل قوه که جسم است حلول کند. این تمام حرف ما بود که مهم میشین تیکه که اون تیکه منقسم است نباید در غیر منقسم حلول کند. این تیکه و الان مورد اعتراض فخر قرار گرفت. فخر در اعتراضش ناظر به همین جمله است. فخر نقضی وارد میکنه که در اون نقض غیر منقسم، در اون نقض منقسم در غیر منقسم داخل شده. نقضی وارد میکنه که در اون نقض منقسم در غیر منقسم حلول کرده. میگه چطور شما گفتید منقسم در غیر منقسم حلول نمیکنه؟ ما اینجا رو یافتیم که حلول کرده. موردی رو که به عنوان نقض ذکر میکنه این است که صورت جسمیه که قابل انقسامه، یا مقدار صورت جسمیه که اون هم قابل انقسامه. اصلا صورت جسمیه به خاطر این مقداری که برش عارض میشه قابلیت انقسام پیدا کرده، پس قابلیت انقسام ذاتاً مال مقداره و بالعرض مال صورت جسمیه. هر دوشون منقسم میشن، هم مقدار قسمت میشه هم صورت جسمیه قسمت میشه، اما مقدار به ذات قسمت میشه بدون واسطه، صورت جسمیه بالعرض یعنی با واسطه قسمت میشه. بنابراین هر دوشون قابل قسمتن، هم صورت، هم صورت جسمیه، هم مقدار. خب این دوتا امر منقسم هم هر دو حلول میکنن در هیولا که منقسم نیست، هر دو حلول میکنن در هیولا که منقسم نیست. شما گفتید منقسم باید در منقسم حلول کنن، نمیتواند در غیر منقسم حلول کنن، در حالی که صورت جسمیه یا مقدار که هر دوشون منقسم هم هر دو حلول میکنن در هیولا که غیر منقسم نیست. پس ما یافتیم موردی را که منقسم در غیر منقسم حلول کرد، بنابراین به شما میگیم چه عیب دارد که صورت حسیه و صورت خیالیه که اونها هم منقسم هستند در نفسی که غیر منقسم حلول کنند. این اشکال سوم فخر رازی است که این اشکال ناظر به صورت جسمیه و صورت حسیه و صورت خیالی است، ناظر به صورت عقلیه نیست. در صورت عقلیه قبول میکنی که باید تون نفس حلول کنند، در صورت حسیه و خیالیه میگه چرا نباید در نفس حلول کنه. شما گفتیم چون منقسم هن و منقسم در غیر منقسم حلول نمی کنه، ما جواب میگیم که انقسام حلول منقسم در غیر منقسم اشکال ندارد و نظیر دارد. پس چه عیب دارد که صورت حسیه و خیالیه هم که منقسم هن در نفسی که منقسم نیستن حلول کنه. این اشکال سوم. صفحه 379 سطر 6. و اما اعتراض و المستفاد من الشیخ ابی البرکات، اعتراض سخت، اون اعتراضی که استفاده میشه از استفاده شده از کلام ابی البرکات بغدادی، اون اعتراض این است که و هو انه جواب اما بعدم میاد و هو انه الهیولا، اون اعتراضی که ابوالبرکات بغدادی گفته و فخر رازی هم تبعیت کرده این است که هیولا غیر ذات حجمه، حجمی نداره، ذات این صاحب حجم نیست یعنی قابل انقسام نیست. وقد حکمتم بانتباع الجسمیت و المقدار فیها، شما حکم کردید که حلول می کند، منتبع می شود جسمیت یعنی صورت جسمیت یا خود مقدار فیها در هیولا. هیولا منقسم نیست، در این حال تونست محل منقسم یعنی صورت جسمیه یا مقدار واقع بشود. پس می شود که چیزی که منقسم هست در چیزی که منقسم نیست حلول کند و منتبع شود. اگر اینطوره سلمه لا یجوز انتباع المحسوسات از نفس، چرا محسوساتی که منقسمند در نفسی که غیر منقسم است نتوانند منتبع شوند؟ اگر در این مثالی که گفتیم صورت جسمی و مقدار که منقسم بودند در هیولایی که غیر منقسم است و غیر ذات حجم است تونستن منتبع شوند و حلول کنند، چرا محسوسات که منقسمند نتوانند در نفسی که غیر منقسم است حلول کنند؟ این اشکال که از ابوالبرکات است و فخرم وارد کرده در مصنف. جواب اینه که ما میگیم منقسمی که در غیر منقسم حلول می کند و اون غیر منقسم را منقسم می سازد حلولش اشکال ندارد، ولی منقسمی که در غیر منقسم حلول می کند و نمی تواند اون غیر منقسم را منقسم کند حلولش اشکال دارد. صورت جسمیه و مقدار وقتی تو هیولا میان، هیولایی رو که غیر منقسم بود از این به بعد منقسمش می کند و چون منقسمش میکنن از سمس خودشون میسازندش، وقت منقسم با منقسم جمع میشه، اشکال پیش نمیاد. اما صورت حسیه و صورت خیالیه که منقسمن اگر تو نفس وارد بشن نفس منقسم نمیکنن، نفس همونطور غیر منقسم باقی میمونه، مصالحه با این دوتا نمیشه. هیولا مصالحه میشه با صورت جسمیه، مصالحه میشه با مقدار، مشکلی پیش نمیاد. اما نفس مصالحه با این دوتا نمیشه، این دوتا منقسمند، نفس تا اون آخر غیر منقسم باقی میمونه و چون غیر منقسم باقی میمونه با اونا نمیسازه. پس نمیشه گفت صورت حسیه و صورت خیالیه در نفس وارد میشه. باید بگید منقسمند در منقسم وارد میشن، یا باید در منقسم وارد بشن یا در چیزی که منقسم میشود وارد بشن. اینا در چیزی وارد میشن که نه منقسم بوده و نه منقسم میشود، نمیتونن وارد اون بشن. بله، هیولا صورت جسمیه، در چیزی که منقسم نبوده ولی منقسم میشود وارد میشن، اشکالی نداره. ولی این صورت حسیه و صورت خیالی میخوان در چیزی وارد بشن که نه قبلا منقسم بوده نه با ورود اینها منقسم میشود. خب این اشکال داره، یعنی سمخیت درست نمیشه بین ذرف و مدروف. چون سمخیت درست نمیشه مشکل داره. در مثل هیولا و صورت جسمی سمخیت درست میشه، اول نبود ولی حالا حاصل شد، چون حاصل شد اشکالی دیگه نیست. اما در مثل نفس و صورت حسی و خیالی سمخیت حاصل نمیشه و مشکل ناسازگاری تا آخر باقی. عدم انقسام دلاله و دلالت بر مجرد بودن نمی کنه. عدم انقسام دلالت بر مجرد بودن نمی کنه. اگر چیزی مقدار نداشته باشد منقسم نمی شود ولو مجرد باشه، ولو مجرد نباشه. انقسام خاصیت مقداره، مقدار و ذو مقدار تقسیم میشه. اگر چیزی مقدار نداشت منقسم نمیشه. هیولا نه که مجرد است، فاقد مقدار است، چون فاقد مقدار تقسیم نمیشه. نه که مجرده، بلکه چون فاقد مقداره. وقتی بهش مقدار دادیم تقسیمش میکنه. صورت جسمی هم همینطوره. صورت جسمی هم مادامی که مقدار نداره، چون مقدار عارض بر صورت جسمی هست ولی عارض لازمه و هرگز رها نمیکنه صورت جسمی رو، ولی بالاخره صورت جسمی در مرتبه ذاتش فاقد مقداره، در مرتبه ذات. ولی در مرتبه وجود واجد مقداره، ولی در مرتبه ذات فاقده. در مرتبه ذاتی که فاقد تقسیم نمیشه، با اینکه مجرد هم نیست، با اینکه مجرد نیست، حتی باز حلول کنه در ماده، در اینها تقسیم نمیشه. هر جا مقدار نبود انقسام نیست، نه هر جا تجرد بود انقسام نیست. شما از عدم قبول هیولا للانقسام تجردش رو کشف نکنید، فاقد مقدار بودنش رو کشف کنید. نگید مجرده بعد که تقسیم می شود مادی می شود، این استدلال درستی نیست. شما می فهمید هیولا اولی که تقسیم نمی شه مجرده، بعد که تقسیم شد مادیه. بعد هم سوال می کنید چطوری مادی مجرد شد مادی و انقلاب درست شد. اینا از اول پایه مطلب و خراب چیدید و آمدید به این نتیجه رسیدید. اول قبول کردید که هیولا مجرده چون تقسیم نمی شه، بعد هم تتمش رو ادامه دادید رسیدید به این محصول. جواب شما اینه که از اول باید گفت هیولا مجرد نیست، بعدا مادی نمیشه، بلکه از اول ماده است، از اول ماده است تا آخر ماده است. هیچ وقت مادی نمیشه. مادی یعنی حال فعل ماده. هیولا که در ماده حلول نمی کنه، خودش ماده است، پس مادی نیست. مجرد هم به اون معنای مجردی که قائم به ذاته نیست. مجرد دو قسمه، یه مجرده که یعنی مادی در ماده حلول نشرده، فقط همین. خب هیولا به این معنا مجرده، چون در ماده حلول نشده. یه مجردی داریم که مجرد قائم به ذاته، یعنی در ماده حلول نشده، خودش هم بر پای ایستاده و قائم به ذاته، که بهش میگیم مجرد نوری، یعنی خودش رو تعقل میکنه. هیولا این چنین مجردی نیست، چون قائم به خودش نیست، قائم به صورته. پس هیولا هم که شما مجرد نامیدید، بنابراین یه معنا مجرده، ولی بنابراین یه معنا مجرد نیست. اون معنای مجردی که شما اراده کردید برای هیولا نیست، تا آخرم پیدا نمیشه. اون تجردی که برای هیولا هست شما اراده نکردید. تجردی که عرض میکنم که برای هیولا هست، یعنی حال فعل ماده نیست، این برای هیولا هست. ولی تجردی به معنای تجرد نوری برای ماده نیست. نه، تجرد از حلول در ماده. چرا؟ هیولا فعلیت داره، فعلیتش این هست که قوه است. هر موجودی فعلیت داره، اگه فعلیت نداره که وجود نداره. فعلیت مسابقه با وجوده. اگر فعلیت رو از یه موجود گرفتیم وجود ازش گرفته میشه. فل جواب آنها، یعنی جواب از این اعتراض سوم فخ این است که حیولا انما تتحصل موجودتن ذات وضع به ذالک الانتباع. حیولا موجود می شود، صاحب وضع می شود، قابل ما انقسام می شود به ذالک الانتباع، یعنی با انتباع صورت جسمی و مقدار در او. اگر صورت جسمی و مقدار در او منتبع شد، این حیولا تازه تحصل پیدا می کنه و موجود می شه. بدون این حلول موجود نمی شه. وقتی هم موجود شد از اول ذات و وضع است و قابل انقسام، با مظروفش که صورت جسمی و مقدار است سازگاره. ولی نفس لا یجوز ان تصیر ذات وضع، البته نفس نمیتواند با حلول محسوسات، یعنی صور خیالیه و جسمانیه، ذات وضع یعنی صاحب اشاره حسیه بشود و قابل انقسام بگردد. بنابراین با مظروف خودش هماهنگ نمی شود و لذا اون مظروف رو نمیتونه واجد بشه. اون مظروف باید مظروف قوه یا محل قوه باشه، نه مظروف نفس. حالی دو تا فصل داشتیم بحث میکردیم در نتیجه تجربه نفس بوده. خب فخرم داره همینو میگه دیگه، فخرم داره میگه صورت جسمیه یا صورت جسمیه نه صورت حسیه و خیالیه در نفس حلول میکنه، باید در نفس حلول کنه، با تجربه مخالفت نداشته باشه. خب ابن سینا در انتهای فصل گذشت، در انتهای همین فصل، در انتهای همین فصل که خوندیم، صورت حسیه و خیالیه رو مطرح کرد و گفت صورت حسیه و خیالیه لابد که رسمها و رسمها فیزی وضع این و قبول انقسامه. عبارت ابن سینا این بود: اما صور الحسیه و خیالیه فیفتقر الى ان یکون رسمها و رسمها فیزی وضع این و قبول انقسامه. فقط رو در این قسمت اشکال میکنه. چرا گفتی صورت حسیه و خیالیه باید فیزی وضع این و قبول انقسامه منتبع شده و رسم و رسم پیدا کنه؟ چرا اینطوری گفتی؟ بگو فی نفس میتونه منتبع شده. جواب اینه که فی نفس نمیتونه منتبع شده، به همین دلیل که حیولا قابل انقسام نیست، ولی با آمدن این منقسم ها منقسم می شود. نفس منقسم نمیشه، بعد از آمدن صورت منقسم میشه، بعد از آمدن صورت منقسم میشه. نفس بعد از گرفتن صورت هستی منقسم میشه؟ منقسم نمیشه دیگه. بله نمیشه. اما شما حیولا رو میتونه قسمت کنید چون قابل اشاره هستی میشه، و دوباره وقتی که حیولا رو تقسیم کردید به هر کدوم از اجزایش دوباره اشاره هستی مستقل میکنید، ولی در نفس این کار نمیتونید بکنید. نفس رو نمیتونید بگید که این یکی، دوباره بعد بگید این یکی و این یکی، قسمت نمیشه. شما به نفس اشاره هستی نمیکنید، نه اشاره هستی واحد میکنید نه اشاره هستی متعدد. در حیولا هم اشاره هستی واحد میکنید در وقتی که منقسم نشده. وقتی منقسم میشه اشاره هستی متعدد میکنید. اصلا خود حیولا قابل اشاره هستی هست، نفس قابل اشاره هستی نیست، بعدم قابل اشاره هستی نمیشه. از اول قابل اشاره هستی نبوده تا آخرش هم نمیشه. اما حیولا اول قابل اشاره هستی نبوده وقتی صورت نداشته، ولی وقتی صورت بهش میده قابل اشاره هستی میشه. یعنی اون با مظروف خودش سازگار میشه، این سازگار نمیشه. حتما تجرد حیولا رو کشف نمیکنه، تجرد حیولا رو کشف نمیکنه. البته بحث در کشف تجرد حیولا نیست، اینا شما بحث رو منحرف کردید. بحث در این، در همون که عرض کردم، اشکال فخری نمیکنه که چرا حیولا با آمدن صورت از تجرد بیرون میاد و نفس از تجرد بیرون میاد. اصلا اشکال این نیست. و یا این نیستش که اگر نفس همچنان مجرد باقی میماند پس حیولا باید مجرد باقی میماند. اصلا اینا اشکالات فخ نیست. فخ داره برای همون قسمت اخیری که از ابن سینا خوندن داره اشکال میکنه و جواب هم همین جواب سینا گفت. شما دارید اشکال و جواب رو منحرف میکنید. خب چهارمین اشکال سخت که آخرین اشکال ایشونه، فخر رازی میگه که شما در این عبارت اخیرتون ثابت کردید که یا ادعا کردید که صورت حسیه و خیالیه جسمانی هست و بعدم گفتید در نفس نمیتوانن منتبع شدن، باید در قوه ای از قوای نفس منتبع شدن. ما میگیم اون دلیلی که شما بر جسمانی بودن صورت حسیه و صورت خیالیه اقامه میکنید در صورت وهمیه اقامه نمیشه، پس نمیتونید نتیجه بگیرید که صورت وهمیه جسمانی است، چون دلیلی که برای جسمانیت صورت حسیه و خیالیه میارید اون دلیل رو نمیتونید توی صورت وهمیه اجرا کنید، پس نمیتونید صورت وهمیه رو جسمانی قرار بدید چون دلیل نداره. وقتی صورت وهمیه جسمانی نشود میتواند مستقیما در نفس منتبع شود، در حالی که شما انتباع صورت وهمیه در نفس رو اجازه ندادید، گفتید صورت وهمیه هم باید در قوه از قوای نفس منتبع بشه، از طرفی نتونستید جسمانی بودن صورت وهمیه رو ثابت کنید، از طرف دیگه اجازه نمیدید که این صورت وهمیهی که جسمانی بودنش ثابت نیست توی نفس منتبع بشه و ادعا میکنید حتما باید در یه چیزی که جسمی یا جسمانیت منتبع بشه. چرا این نمیدید؟ اگر دلیل دارید بر جسمانیت صورت وهمی، خب حق دارید بگید که در نفس منتبع نمیشه، ولی شما دلیلی بر جسمانیت صورت وهمی ندارید، چرا اجازه انتباعش را در نفس نمیدید؟ جواب اینه که درست هست که اون دلیلی که ما در صورت حسیه و خیالیه جاری می کردیم و جسمانی بودن این دو صورت رو نتیجه می گرفتیم این دلیل رو نمی تونیم تو صورت وهمی اجرا کنیم، ولی برای اثبات این که صورت وهمی جسمانیش دلیل دیگر داریم و همون دلیل دیگه بر ما کافیه. ما لزومی نداره که از همون دلیلی که جسمانیت صورت حسیه و صورت خیالیه رو اثبات میکرد استفاده کنیم، ما از در صورت وهمی از یه دلیل دیگه استفاده میکنیم و جسمانیت رو اثبات میکنیم و وقتی جسمانیت صورت وهمی ثابت شد اجازه انتباعش در نفس رو نمیدیم، میگیم باید در قوه وهم یا در محل اون قوه منتبع بشه. دلیلی که برای جسمانی بودن صورت حسیه و خیالی اقامه میکنیم ذات و وضع بودن اینها، که این صور قابل اشاره حسی هستن چون هر صورت قابل اشاره حسی است، مگر کلی بشه صورت قابل اشاره حسیه لذا با حواس ظاهرا درش میشه، مگر کلی بشه که دیگه با تعقل باید درش میشه. خب فخر رازی میگه این دلیلی که شما برای جسمانی بودن صورت حسیه و صورت خیالی اقامه کردیم در صورت وهمیه نمیاد، چون صورت وهمیه که صورت نیست، صورت وهمیه معناست و معنا قابل اشاره حسی نیست. شما میگید صورت حسیه و صورت خیالی قابل اشاره حسی هستند، حس جسمانی هست، صورت وهمیه که معناست قابل اشاره حسی نیست، پس با اون دلیل نمیتونید جسمانی بودن اینو ثابت کنید، نمیتونید بگیم چون قابل اشاره حسیه پس جسمانیه، قابل اشاره حسی نیست، پس اون دلیلی که برای جسمانیت صورت حسیه و خیالی آوردیم در صورت وهمیه اجرا نشد، این حرف فخره. جوابی که خاطر میده میگه دلیل دیگه داریم، دلیلمون اینه که درست است که مدرک وهم معناست و معنا قابل اشاره حسی نیست، ولی کدام معنا رو وهم درک میکنه؟ معنای مضاف به صورت حسیه رو، معنای مضاف به محسوس رو واهمه درک میکنه، نه معنای مطلق رو. معنای غیر مضاف یعنی معنای مطلق رو عقل درک میکنه، واهمه معنای مضاف رو درک میکنه، چنانچه قبلا گفتیم. و اگر واهمه بخواهد معنای مضاف رو درک کنه، هم مضاف هم مضاف الیه هر دو باید ادراک بشه. مضاف الیه محسوسه، محسوس جسمانی است، قابل اشاره حسی است. معنا هم به تبع اون محسوس قابل اشاره حسی میشه. یا بفرمایید به برکت اون محسوسی که جسمانی است، این معنای وابسته به اون جسمانی جسمانی میشود. پس مدرک وهم میشه جسمانی. وقتی مدرک وهم جسمانی شد، یعنی صورت وهمی جسمانی شد، در نفس مجرد نمیتونه حلول کنه، باید در قوه واهمه یا در محل اون قوه حلول کنه. پس اشکال برطرف شد. یعنی ما دلیل بر جسمانیت صورت وهمیه داریم، منتها دلیلمون دلیل دیگه نیست که از کرد. و قول فخر رازی که گفته هب، هب یعنی فرض کن، فرض کن که مازچر توموها آنچه که شما در ذیل همین فرض، در آخر همین فرض نقل کردید و ذکر کردید، فرض کن که اقتضا می کند اون مازچت موها اقتضا می کند که صور حسیه و خیالیه جسمانی باشد. لکن نها، یعنی لکن این مازچت موها، لکن نها یعنی این مازچت موها لا یقتضی کون الوهمیت جسمانیتن، اقتضا نمی کند که صورت وهمی جسمانی باشد. لکن نها ضمیرش رو برگردوندیم به مازچت موها. میتونید ضمیر رو برگردونید به جسمانی بودن صورت حسیه و خیالیه. یه لکن نهو باشه راحتی، شما لکن نهو دارید؟ خب پس راحتی. اگه نسخه لکن نهو باشه که نسخه شما هم لکن نهو هست، ضمیر برمیگرده به مازکرت موها، توجیه نمیخوام. ولی اگه لکن نها باشه که نسخه ما هست و غلط هم نباشه، ناچار این توجیهش کنید. ولو توجیهمون تجلف داره، برگردیم به مازکرتموها که چون مازکرتموها درباره صورت حسی و خیالیه بود و صورت حسی و خیالیه مؤنثن، ما مازکرتموها رو مؤنث حساب کردیم، ضمیر لاکنها رو مؤنث کردیم. اون توجیه تو توجیه تکلف داریه. اگر نسخه لاکنه باشه خب راحت نسخه خودمون تصحیح میکنیم، میکنیمش لاکنه. اما قول فخر رازی فل جواب، این کلمه قوله رو با اما نیورده و قوله هب مبتداست، فالجواب خبرش. منتها چون رائحه اما در اینجا بوده، خبر رو با فا آورده، یعنی و اما قوله هب کذا فالجواب. فالجواب انهم یعنی حکما لم یتمسکو فی ذلک، یعنی در بیان جسمانی بودن صورت وهمیه تمسک نکردن به این دلیلی که اثبات میکرد جسمانیت صورت خیالیه و حسیه را، به این دلیل تمسک نکردن تا شما بگویی این دلیل درباره صورت وهمیه اجرا نمیشه، بل به غیرها به دلیل دیگه تمسک کردن که دلیل عرض کردم در پاورقیتون هم از قطب نقص شده. پس چون دلیل دیگه داشتن گفتن صورت وهمیه جسمانی و نمیتواند در نفس حلول کند، بلکه باید در جسم و جسمانی حضور کنند. وهمون و تنبیهون، وقتی که فصل اسبق تمام شد، ارشد این دو تا اشکال و دو تا احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال این بود که صورت عقلیه اگرچه به اجزای متخالف تقسیم نمی شود، ولی به اجزای متشابه تقسیم شود. این احتمال اول بود. ما احتمال اول در فصل سابق که معنوان بود به عنوان وهمان و تنبیهون تر کردیم و رد کردیم و گفتیم این احتمال احتمال درست نیست. احتمال دومی که باز در ذیل فصل اسبق ترهیش کرده بودیم این بود که چه عیب دارد صورت عقلیه تقسیم شود به جزئیات، تقسیم نشود به اجزا، تقسیم شود به جزئیات. همونطور که ما یک کلی رو تقسیم میکنیم به جزئیات، یک مفهوم رو تقسیم میکنیم به مطالب، چه عیب داره که ما این صورت عقلیه رو تقسیم کنیم به مصادیقش، تقسیم کنیم به افرادش و جزئیاتش، و این هم خودش یه نوع تقسیمه. این احتمال ما ذکر کرده بودیم، حالا احتمال دوم رو میخوام مطرح کنیم در این فصل جدید که باز هم معنونه به وهم و تنبیهه. میخوام احتمال دوم رو به عنوان وهم و به عنوان اشکال مطرح کنیم و جواب بدیم. پس احتمال اول به صورت اشکالی طرح شد در فصل گذشته و جواب داده شد، احتمال دوم هم باز به صورت اشکالی در اینجا میخواد طرح بشه و جواب داده بشه. احتمال دوم بیان زیادی لازم نداره، همونیست که عرض کردم، همونطور که شما کلیات رو یا یک کلی رو میتونید تقسیم کنید به جزئیاتش، همچنین میتوانید صورت عقلیه رو تقسیم کنید به جزئیاتش. چرا از این تقسیم در صورت عقلیه معنی میکنید؟ بگید که صورت عقلیه اینچنین تقسیمی میشود. اخو ما باید جواب بدید. عرض میکنم این اشکال طرحش خیلی مسئله نداره، فقط مهم این است که چگونه ما یک کلی رو به جزئیات تقسیم میکنیم. این رو خود ابن سینا توضیح میده، خواجه هم توضیح میده. این تقریبا بیرون از اشکاله، ولی توضیح اشکاله. اشکال این است که همونطور که می توانیم کلیات رو به جزئیات تقسیم کنیم، صورت عقلیه رو به جزئیات تقسیم کنیم. این اشکاله دیگه. نحوه تقسیم تو اشکال بیان نشده، ولی نحوه تقسیم رو ابن سینا بیان میکنه که چگونه می شود یک کلی رو به جزئیات تقسیم کرد. یه قاعده کلی میگه که اختصاص به اینجا هم نداره، اینجا یکی از مصادیق اونجا. و این قاعده کلی قاعده بسیار مهمیه که از این قاعده فرق بین قسمت خارجیه و ذهنیه از یک طرف و قسمت معنوی از طرف دیگه فهمیده میشه. در بعضی نوشته ها خونده میشه که قسمت معنوی است. شاید این اصطلاح رو مثلا خیلی جا نشنویم، اینجا کاملا داره توضیح داده میشه. مثلا در جایی که تقسیم میکنن وجود رو به ذهنی و خارجی، دقت کردیم که نویسندگان میگن وجود تقسیم میشود به قسمت معنوی، تقسیم میشود به ذهنی و خارجی. قسمت معنوی یعنی چی؟ اینجا تو قسمت معنوی توضیح داده میشه که من الان شروع میکنم به بیانش. بیان قسمت معنوی این است که ما به یک امری زواید معنوی رو زمینه می کنیم و با زمین شدن این زواید معنوی اقسامی رو به دست می ریم. زواید معنوی چی هست؟ که به یک معنایی زمینه می شوند و اون معنا رو به اقسامی تقسیم می کنند. اگر معناتون معنای جنسی باشد، زواید معنوی عبارتند از فصول منوعه. از فصول منوعه یعنی فصولی که نوع درست میکنه. شما به حیوان زمینه میکنید ناطق رو و ساحل رو و مفترس رو و امثال ذالک رو و انواعی به دست میرید. در حقیقت اون جنس رو به این انواع تقسیم کردیم به کمک این زواید معنوی که عبارتن در فصول منوعه. این تقسیم معنوی، تقسیم کردید جنس رو به انواع از طریق اضافه کردن و زمینه کردن زواید معنوی که در اینجا فصول منوعه هست. این در صورتی است که اون مقسم شما جنس باشه. گاهی مقسمتون نوعه، این رو با عوارض مصنفه زمینه می کنید. نوع رو با عوارض مصنفه زمینه می کنید و اقسامی که هر کدوم سنفن به دست میاد. مثلا انسان نوعه با سواد و بیاض که از عوارض مصنفن زمینش میکنید، انسان اسفل و انسان ابیض که دو تا سنفن درست میشه. پس کلی که عبارت از نوع بود، معنایی که عبارت از انسان بود، تقسیم شد با زمینه کردن این اعراض مصنفه، تقسیم شد به اصناف. اقسام نوعه در قسم اول جنس مقسمه، فصول زوائد معنوی هم انواع اقسام هم. در این قسم دوم نوع مقسمه، اعراض مصنفه زوائد هم، زوائد معنوی هم اصناف اقسام هم. سوم صنف رو میخواد تقسیم کنید یا نوع رو میخواد تقسیم کنید، فرق نمی کنید. در این سومی هم مقسم میتواند نوع باشد، هم مقسم میتواند صنف باشد. مهم زوائد معنوی است که زوائد معنوی در این قسم با زوائد معنوی در قسم دوم فرق میکنه. زوائد معنوی ای رو که عبارتند از اعراض مشخصه نه مصنفه، اعراض مشخصه زمینه میکنید به نوع یا به صنف و اشخاص رو به دست میارید. مثلا به نوع انسان زمینه میکنید عوارض زید رو، زید درست میشه. عوارض ام رو، ام درست میشه. یا به صنف انسان سفید مثلا زمینه میکنید عوارض زید رو، زید درست میشه. عوارض ام رو زمینه میکنید، ام درست میشه. پس توجه کردید در سه تا مثال بزنید. در مثال اول مقصدمون جنس بود، زوائد معنویمون فصول منوعه بودن، اقسامهمون نوع بود. در مثال دوم مقسممون نوع بود، زوائدمون اعراض مصنفه بودن و اقساممون صنف بود. در مثال سوم مقسممون نوع یا صنف بود، زوائدمون اعراض مشخصه بودن و اقساممون شخص بود. در تمام این ستا به طور کلی ما به طور کلی میگیم کلی را به جزئیاتش تقسیم کردیم. کلی را که جنس بود به جزئیاتش که انواع بودن تقسیم کرد. کلی را که نو بود به جزئیاتش که اصناف بودن تقسیم کرد. یا کلی را که نو و صنف بود به جزئیاتش که اشخاص بودن تقسیم کرد. پس تقسیم در تمام این موارد تقسیم کلی الی جزئیات بود و تقسیم کلی الی جزئیات قسمت معنوی است. تقسیم معنوی، پس تقسیم معنوی یعنی تقسیم کلی علل جزئیات. اما تقسیم الکل علل جز خطی رو تقسیم میکنه به اجزایش. این تقسیم یک وقت در خارج انجام میشه، میشه قسمت خارجیه. یک وقت در ذهن انجام میشه، میشه قسمت ذهنی. حالا قسمت ذهنی هم که شد، اگر به توسط واهمه تقسیم بشه میشه قسمت وهمیه، اگر به توسط عاقله تقسیم بشه میشه قسمت عقلیه یا فردیه. این اصطلاحات روشن باشه براتون. قسمت خارجیه یعنی قسمت الکله الی الاجزای فی الخارج. قسمت ذهنیه یعنی قسمت الکله الی الاجزای فی الذهن. قسمت معنویه یعنی قسمت الکلیه الی جزئیاته، نه کل الی اجزای، کلیه الی جزئیات. خب این اصطلاحات روشن شد. حالا الان در اینجا بحث در اینه که ما قسمت کنیم صورت عقلیه رو به جزئیاتش. یعنی چی؟ یعنی قسمت معنوی کنیم. آیا میشود یا نمیشود؟ این رو به عنوان اشکال مطرح میکنه و جوابش میده. اشکال رو توجه کنید. اول علش تقول و همون و تنبیهون اول علش تقول، چون قبلا در فصل سابق داشتیم ول علش تقول، اشکال اول رو مطرح کردیم. الان میگیم اول علش تقول، یا شاید اشکال دوم رو مطرح کنی و این چنین بگویی که این نت صورت العقلیه قد تنقسم به توسط اضافه کردن، اضافه یعنی افزودن، به توسط افزودن زوائد معنویه الیها، یعنی به اون صورت عقلیه. این الیها متعلق به اضافه است. زوائد معنویه رو اضافه کنیم به صورت عقلیه شاید بگویی که صورت عقلیه منقطع می شود با اضافه، با این چنین اضافه کردن. چطوری منقطع می شود؟ به نحوه این قسمت المعنا الجنسی تا آخر مفعول مطلق نوعی است برای تنقطع، مانند قسمت شدن معنای جسمانی وحدانی به توسط فصول منبعه و مانند تقسیم شدن معنای نوعی وحدانی به وسیله فصول عرضیه مصنفه یا فصول عرضیه مشخصه. مشخصه رو نگفت خواجه، بعدم میگه چرا مشخصه رو نگفت. فسمع، ممکنه تو همچین گمانی بکنی که صورت عقلیه با اضافه شدن زوائد معنویه تقسیم معنوی شود به جزئیات، همونطور که معنای جنسی به معنای نوعی تقسیم معنوی می شود به جزئیات. شاید این گمان رو بکنی، شاید این توهم رو بکنی. در جواب این توهم فسمع، شاید فسمع به بعد باید وارد جواب بشیم. در متن وارد جواب می شن، بعد ما انشاءالله توضیحش رو در شرح می داریم، توضیح تنبیه و در شرح توهم رو در شرح می داریم تا به تنبیه بعدم داریم.